الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر فإذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. ای پیامبر که جامعه نبوت را بر خود پیچیده ای و به پوشش و خلعت نبوت مفتخر شده ای، قم فانذر، برخیز و انسانها را که بدون داشتن حیات دینی در زندگی عادی خود مستغرق شده اند به ترسا. قم فانذر، برخیز و جهتهای خولناک حیات غیر دینی را به انسانها بنمایان. قم فانذر، برخیز، آینده خوبی در مسیر اهل دنیا نیست، از این آینده به ترسانشان. هدف نبوت انذار است برای اهل دنیا و تو نبی شدی ای مدثر، ای لباس نبوت پوشیده، قم فانذر. و ربک فکبر، پروردگارت را بلند بدار و بزرگ بدار که قصه ارباب ها تمام شدنی است. ثیابک فطهر، پوشش جان را به طهارت بکشان که هدف نبوت جز این نیست. نبوت یعنی انسانها جانشان را به افکار نورانی و به اعمال متعادی آغشته کنند و پوشش دهند و تو نبی شدی. و نبوت یعنی پوشش جان دین باشد نه اخلاق زمینه. و ثیابک فطهر و رجز فاهجر، و رجز عذاب، عذاب جان را آتش می زند. فاهجر فاصله بگیر، نبوت نحوه فاصله گرفتن از آینده پر عذاب را می نمایاند. یا ایها المدثر و الرجز فاهجر، از گناه فاصله بگی. قصه نبوت قصه راه و رسم فاصله گرفتن از گناهی است که اون گناه ما را به آتش می کشید. ولی ربک فاصبر ولا تمنن تستکثر، و در این راستا وقتی بناس به انسانها نبوت را ارائه دهی، هیچ منتی مگذار، هیچ بزرگی نبین در کارت که خدا بزرگ است. اگر خواستی نعمت نبوت دائما بر تو بریزد، ولا تمنو پس تکسر، نگاه نکن بر عملت، منت مگذار بر افرادی که قصد هدایتشون رو داری. پس تکسر، که نگاه کنی و بزرگ بشماری کارت را، خدا بزرگ است. بندگی است، عبودیت ملاک است، عبودیت با منت سر سازگاری ندارد. اونهایی که عملشان را ببینن خدایشون را نمیبینن، و اونهایی که خدایشان را نبینند بنده نیستند. قصد عبودیت است، و در عبودیت ربوبیت مقصد و مقصود است. ولا تمن عوض مخواه، منت مگذار، کارت را بزرگ مشمار، بندگی را بزرگ بشمار، خالصا لوجه الله عمل کن. لا تمن آفت بندگی منت است، آفت هدایت انسان ها منت است. آفت هدایت انسان ها این است که ما کارمان را ببینیم و بزرگ بشماریم. اون وقت نه هدایتی صورت میگیرد، نه پاداش الهی بر جان هدایتگر میریزد. ولا تمن پس تکسر، اگر منت گذاشتی کارت را بزرگ میبینی، اون وقت در قلب انسانها خود را میجویی نه در حق، اون وقت قلب انسانها را میخواهی نه حق را، و قلب انسانها کارساز نیست. ولی رب کف هسته، برای پروردگارت حقت پایداری کن در دینداری، در سختی های بعد از دینداری، در رفع معصیت ها تصبر، صبر در سه منطقه، صبر در طاعت، صبر در مصیبت، صبر در ترک معصیت. ولی رب کف هسته، راه دینداری راهی است که باید از شهوات، وهمها و خیالها فاصله بگیری، و این فاصله گرفتن سختیها دارد. شهوت بر تو میخروشد، تو باید در مقابلش مقاومت کنی. غضب بر تو میخروشد، تو باید در مقابلش مقاومت کنی. دشمن هم بر تو می خروشد، تو باید در مقابلش مقاومت کنی. در قرآن داریم که حضرت لقمان به پسرشون می فرمان یا بنیه اقم الصلاة و آت الزکات، نماز بدار، زکات رو ادا کن. در راستای اقامه صلاة و توجه به مشکلات اقتصادی مردم، چون باران بلا بر تو می‌ریزه، دشمنان انسانیت اجازه نمیدن که تو نور هدایت رو به جامعه بدی. بعد از اقامه صلات و عطای زکات، فصبر ما اصابک، مقاومت کن در مقابل اصابه ها و سختی ها که به تو میرسه. اینجا می‌فرماده ای پیامبر، ای مدثر، ای که لباس نبوت پوشیده ای، قصه نبوت قصه آسانی نیست، باید در مقابل سختی های روانی، خروش شهوت و غضب، و سختی های بیرونی، خروش ستم، صبر داشته باش. حسبه ولی رب کف هست، برای پروردگارم سم، جهت جانت رو حق قرار بده. ولی رب کف هست، اگر میخوای که آزاد بشی، گر تو خواهی حری و آزادگی، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. ولی رب کف هست، لرب کف، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. از خودی بگذر تا یابی خدا، فانی از خود شو که یا که تا یابی بقا. لرب کف اصبر، قصه هدایت انسانها قصه مشکلی است. لرب کف اصبر، حالا که این طور شد، حالا که معلوم شد قصه نبوت چیست و هدایت انسانها در گروه چیست، به افقهای دور دست حیات نظر کن. گردن جان را از یقه دنیا بالاتر بکش، از قله دنیا بالا بیا، بوی قیامت را در افقهای بلند بشنو. فعضا نقرف ناغور فذالک یوم اذن یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر. اونگاه که در ناغور دمیده می شود، اون وقتی که کوبیده می شود ناغور، اون وقتی که با یک صدایی صیحه‌ای تحرکی روحها از جسدها جدا میشه، زمین و زمان غیر این زمین و زمان میشه، اون وقتی که انسانها با خودشون روبرو میشن، زمین و خانه و شغل و بدن پیدا نیست و خودشون پیدا هن، اون وقتی که ندا میاد که اقرأ کتابک، کفا به نفس کلیامه، رو خودت کافی هست امروز برای خودیابی، اون وقتی که با خودت رو به روی، کل نفس به ما کسبت رهینه، رهن خودت هستی، اون وقتیست که برای اهل حجاب روز سختیست. اون وقت برای کسانی که از این نبوت فاصله دارن و مسیر نبی را طی نکردن و کافر به نبوت شدن و فرازهای دین رو نشناختند و عمل نکردند، فذالک یومئذ یوم عسیر، بسیار پر عسرت و سختی است. علی الکافرین غیر یسیر، بر کافرین آسان نیست. آن روز روزی است که برای روح‌های بلند بسیار آرام است. سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. اونهایی که تلاش کردند تا به حق برسند در قیامت و الامر یومئذ الحق، روز روزی است که روز حق است. روزی است که روح‌های طالب حق به مقصود می‌رسند. روزی است که یومئذ جاء ربک و الملک صفا صفا، پروردگار و ملائکه صف در صف می آیند. مگر همه حیات مؤمن این نیست که با ملکی مراوده‌ای و با پروردگارش معاشقه داشته باشد. اون روز همون روز است. جاء ربک و الملک صفا صفا، پروردگار و ملائکه صف در صف بر قلب مؤمن ظاهر میشن. به معاینت القلوب، به معاینت القلوب، قلب ها میبینن نه چشم ها. و اون قلبی که حق ندید اون روز کور است. لمه حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، فریاد میزنن که خدایا ما که در دنیا چشم داشتیم چرا حالا کوریم؟ اونجا دل باید ببیند، تو دل خدابین نداشتی. اونجا دل است که رؤیت می کند. اون که در دنیا دل خدابین ندارد اونجا چشم ندارد. شما در شعبانیه، مناجات شعبانیه می خونین، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و عنر ابصار قلوب ناو زیاء نظر حالک، خدایا چشم دلمون رو باز کن تا با اون چشم دل نور تو را ببین. ندا میاد که شما اون چه دیدید دنیا بود و سراب، اینجا روز حق است، اون نیست که ببین. و اون چه هم که اینجا دیدنیست حق است. شما چشم حق بین در دنیا نداشتید، شما دنیا رو دیدید و دنیا به ماه و دنیا سراب است. که سراب بقیعه، سراب دشت صاف. می فرماد که فذالک یومئذ یوم عسیر، فذالک یومئذ یوم عسیر، آن روز روزی است که بسیار سخت است، اما برای کافران غیر آسان است. پس یعنی برای مؤمنان آسان است. زرنی ای پیامبر، این تکه بعد نازل شده است، یعنی آیه در دو مرحله نازل شد از سوره. بعد از چند سال در مکه عده‌ای خبیث مقابل دینداری پیامبر نقشه کشیدند، از جمله این ولید ابن مغیره یکی از سران مشرک. میگه پیامبر در راه دینداری خس و خاشاک انسانیت اینها قد علم می کنن ولی هیچ کاری نمی کنن، اصلا تو دل به اونها مده. فذرنی و من خلقت و وحیدا، این چی میگه؟ رهاش کن، محلش نگذار، اصلا وقت دو صرفش نکن، من اینو تنها آفریدم، همه را خدا تنها آفرید. یعنی این که همش خلقتش در قبضه من است، چی میتونه بگه در مقابل دین من؟ ذرنی، رهاش کن، محلش نگذار، بگذارش با من. و من خلقت و وحیدا، من اینو تنها آفریدم، این بند قلبش دست منه. و جعلت له مالا ممدودا، خودم مال زیادی براش قرار دادم. و بنین شهودا، و فرزندانی که در مقابلش شاهدشون هست. و مهدته له تمهیدا، آماده کردم براش چیزهایی، شرایطش رو شرایط خوبی قرار دادم از نظر دنیایی. ثم یتمع ان ازید، این بیچاره بیشتر میخواد، به جای اینکه دارایی ها را نردبان صعود کنه، دارایی ها را وسیله بیشتر دارا شدن کرده است، بودن برین را رها کرده است و داشتن بیشتر رو بنا کرده است. میگه پیامبر این مقابله گر این چنینی را رها کن، مالش را خودم دادم، شرایط اجتماعی خوبی بهش دادم، امتحانش کرد، این موضعش رو عوض کرد، این موضعش رو بد انتخاب کرد. اینجوریست دیگه، افراد نحوه های متفاوتی دارن در حیات، بعضی ها شرایط فکری خوبی دارن باید ازش استفاده کنن، بعضی ها شرایط مالی خوبی دارن باید ازش استفاده کنن، مقصد بودن بر این است نداشتن بیشتر. عده‌ای این شرایط فکری را به اطلاعات بیشتر فقط بسنده می کنند. این بیچاره ها همانقدر نادانند که عده‌ای به مال بیشتر بسنده کنند. بناست حق مقصد باشد، نه دانایی بیشتر و نه مال بیشتر. اونهایی که فقط اطلاعات جمع می کنند که پوز بدن، همانقدر گمراهند که عده‌ای مال جمع می کنن که به اون افتخار کنن. دو چیز است که حرص می آورد، یکی علم و یکی مال، و دو شکم است که پر نمی شود، شکمی که مال بخورد و شکمی که علم بخورد، و دو مسیر است که انحرافی است، اون مسیری که اطلاعات جمع کنه و پوز بده و اون مسیری که مال جمع کنه و پوز بده، و یک چیز است که حق است، اون مسیری که حق رو بخواد، چه با مال چه با عقل. بعضیا عقلشان رو برای مال بیشتر جمع کردن به کار می‌برند، بعضیا عقلشان رو برای اطلاع بیشتر جمع کردن به کار می‌برند، هر دو شهوت است. عقلشان در جمع عالم پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. شهوت دو شکل ظهور میکنه، یا بیشتر دنیا رو خواستن یا بیشتر اطلاعات رو خواستن. اون چه که مقصد و مقصود است حق رو خواستن است، چه با ما چه با عقل. میفرماد پیامبر اینها طمعشون افزون شد، ثم یطمع ان ازید، این طمعش افزون شد. دیدین مثلا یارو کنکور قبول میشه، به جای اینکه استفاده کنه آدم بشه، وقت میخواد فقط مدرک پیدا کنه، وقت حرصش بیشتر میشه، لیسانس که بگیره میخواد فوق لیسانس بگیره، این ادامه حرص است، فقط زشتیش کم است. یعنی مردم نمیفهمن که این زشت است. فوق لیسانس که گرفت میگه من بی دکترا به سر نمیبرم، این ادامه حرص است. وقتی دکترا گرفت میخواد پی اچ دی بگیره، این ادامه حرص است. اما اگه خواست آدم بشه میخواد دکترا بشه به حکم وظیفه. بعضی بچه های متدین ما من میشناسم که اینها رفتن پایین ترین رشته ای که از نظر پولی تو این کشور هیچی پول نمی بود، ولی بسیار لازم بود برای این کشور. رفتن 8 سالشون رو بعد از دکتراشون خرج کردن که یه مشکلی از این نظام حل کنن. خوشا به حالشون. این ادامه ی حرص نیست، این ادامه ی بندگی است. خود آدم باید بفهمه داره چه کار میکنه. میفرماد پیامبر این آدم ها مقابل تو بند. اینها حرصشون رو رشد دادن و حرص رشد یافته با نبوت در تضاد است. حرص رشد یافته مقابل دین وامیسته، حالا چه به اسم علم چه به اسم مال، کلا اما فایده نداره. اینها یا با قیافه علمی با تو مقابله می کنن یا با قیافه پولها. کلا انه کان لآیاتنا عنید، قصه چیز دیگر است. اینها به نشانه های حق و آیات الهی با اینها در جنگن، عناد می‌ورزن. اینها انگیزه شون فاسد است. به ظاهر عملشون نگاه نکن، به خصوص این آقا که اشاره یه این آیه ظاهرا بیشتر تفاصیل به این است. یه آدم خیلی متفکری بود است، دوها بهش میگن، یعنی به اصطلاح دکترا داشته است، دکترای حقوق سیاسی، خیلی مغزش کار میکرده است، از دوهای عرب است. یعنی وقتی میخواستن یه مسئله مهمی را برشون تجزیه و تحلیل کند به ولید ابن مغیره رجوع میکرده، خیلی خوب فکر میکرده است. خدا اینجا همینا میگه، میگه خوب فکر کرد، حساب شدن فکر کرد، ولی تخمت زد و توهین کرد. فکری که در مقابل دین است جهل است. سأرهقه شعودا، ما اینا نمیذاریم از این نحو حیات راحت در بره. این فکرش حاصل فکرش نجاتش نیست. سأرهقه شعودا، به زودی این به مشکلات میفته، یعنی گردنه های سخت عذاب اینو میگیره، هم در دنیا هم در آخر. پتانسیل تفکرش نجاتش نمیده. بسیار فکر کردن در دنیا بدان، اما فکرشون چون کنار نبوت بود نبود، حاصلش ویرانی خودشان. شما دقت کنید شاه چقدر تلاش کرد، ساواک ساخت، مشاوران داخلی مشاوران خارجی گرفت، همه این کار رو کچ کرد که بیشتر بماند. چرا از بین رفت؟ چون ساواک ساخت، چون به مردم ظلم کرد. چرا ساواک ساخت؟ میخواست بیشتر بماند. چرا زودتر رفت؟ چون میخواست بیشتر بماند. آخر حیاتش چی شد؟ شما دقت کنین، سرطان لنف گرفت، همین طور مجبور بود که این قرصای مخدر رو بخوره که اذیت نشد. و خب ذهنش دیگه کار نمی‌کرد، خب خنگ شد، دیگه هیچ کار نمیتونست بکنه. اومد از هارد آورد سر کار که دیگه این اشتلم کنه و کارا را یه سره کنه. از هاری هم سکته کرد. به قول سولیوان میگه که میرفتیم دربار، میدیدیم یه شاهی هست سرطانی که اصلا فکر نمیتونه بکنه. میمدیم کاخ نخست وزیری، میدیم توی اتاق نیمه تاری کپسولای گاز اکسیژن، این طرف نخست وزیر نظامی این رژیم رو تخت دراز کشیده است، سکته ای. به شاه سرطانی یه نخست وزیر سکته ای. این شد حاصل حیات انرژی های زیاد شاهنشاهی. قصه دنیا همیشه همینطور. سأرهقه صعودا، به زودی این عذاب ها فراشون میگیره، هم در دنیا هم در آخرت. به قیافشون نگاه نکنید، به تفکر ظاهریشون دل نبندید. انه فکر و قدر، این خوب فکر کرد و برنامه ریزی کرد. جمله را از علامه را میخونم، ظاهرا یه نون اضافه است. او برای ابطال قرآن فکر کرد و خود را و فکر خود را سنجید. قدره، قدره یعنی اندازه گرفت و سنجید. نوشته است نسنجید که سخنی مردم پسند بر علیه قرآن بگوید، و نهایت هم گفت. حالا می رسیم، انه فکر و قدر، یکی که این آقا این فرد که ما امکانات بهش دادیم که صعود کنه، هم وضعش خوب بود، هم فکرش خوب بود، هم جزء دوهای عرب بود، هم جزء پولدارای عرب بود، آخه این دوتا شرایط دادیمش که صعود کنه، این اومد مقابل دین واستاد. فقتل کیف قدر، لعنت خدا بر او بود، بمیرد چگونه تنظیم و تفکر کرد. این چه سخنی بود که گفت؟ این تفکر و سنجیده گفتن چه سنجیده گفتنی بود؟ ثم قتل کیف قدر و مرگ پشت مرگ بر او با، این چه نوع تفکری بود؟ این همه سنجیده سخن گفتن بر ضد دین، این همه تبلیغات منظم کردن بر ضد انقلاب، این میگه مرگ برش با. مرگ خدا یعنی این که فایده نداره، نتیجه نمیگیره. ثم نظر، خوب فکر کرد. پس در واقع این دوتا جمله آیه 19 و 20 بهش میگن جمله معترضه، یعنی هست انهو فکر و قدر ثم نظر. این دوتا یعنی خوب مرگ برش باد، آیه 19 و 20 میگه مرگ برش باد برای این سنجیده گفتنش، ولی بعد وصل میکنه به آیه 21. ثم نظر، سپس نظر کرد، نظر داد، بررسی کرد و چی؟ قیافه گرفت. ثم عبس و بصر، قیافه شو در هم کشید، یک بی‌محلی بدین کرد، یک خود بزرگی نمایان، یک علم نمایی رو پیش کرد و ثم ادبر و استکبر. بعد پشتشو کرد به دین، پشتشو کرد به پیامبر، پشتشو کرد به سخنهای وحی و استکبر و بزرگی طلبی، اما از غیر دین، برای فکر خودش. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، گفت این یک جادوی تاریخی است.